بسم الله الرحمن الرحیم. فرع سوم این بود که حرمت یا کراهت ساخت مجسمه شامل مجسمه ملک و جن و موجوداتی که دارای حیات هن، اما نه حیات مادی مرئی و محسوس، می شود یا نه. در اینجا همونطور که اشاره کردیم دو قول وجود دارد. یک قول که ظاهر مثلا صاحب جواهر هم تقریبا همین است، اینه که حرمت داره و حرمت بنابر حالا قول کسانی که قائل به حرمتن و احیانا حالا اونایی که قائل به کراهتن شامل جن و ملک هم می شود. و قول دیگری هم این است که نه، اختصاص داره به غیر جن و ملک. مثلا خود حضرت امام در مکاسب ظاهر نظرشون اینه. ما دیروز به اون روایت شروع کردیم، حالا ترتیب بحث به این شکل قرار میدیم که ابتدا وجوهی که برای عرض شود که اختصاص میشود اقامه کرد، ابتدا اونها را عرض میکنیم. یعنی اینکه حرمت تسری و تسری نمیکند به ملک و جن، و اینکه مجسم و عرض شود پیکر ملک و جن ساختن مشمول حرمت نیست. اول وجوه این رو میگیم، بعد حالا ضمن این وجوه اون طرف هم معلوم میشه، ولی به این شکل تنظیم بکنیم شاید بهتر باشه. از شود که این وجوه میتوان به این ترتیب تنظیمش کرد که اولین وجه همان از شود روایت محمد ابن مسلمه که دیروز بهش اشاره کردیم که در آن تعبیر به حیوان یا حیوان آمده. گرچه این وجه اول این است که گرچه اطلاقات ممکنه کسی ادعا بکنه همینجور ما اطلاقاتی داریم، ولی اطلاقات حرمت یا کراهت ساخت مجسمه از شود که سامنه کلا مقید سامنه کن، این اطلاقات مقید میشه به مقیداتی. یکی از اون مقیدات همین روایت محمد ابن مسلم، همونطور که قبلا بحث کردیم. روایت محمد ابن مسلم بنابر این که بگیم ربطی به بحث داره، اینطوره که روایت آخر همین باب 3 ابواب احکام مساکنه، روایتش اینه داره که سأل تو عن التماثيل، حضرت فرمودن که لا بأس ما لم يكن حيوانا، که مفهومش اینه که اگر حیوان بود، اگر تصویر و تمثیل و مجسمه حیوان بود، اون وقت فیه بأسون. اینجور گفته شده که خب موضوع اینجا، موضوع عرض شود که حرمت با این ملاحظه این روایت، مجسمه حیوانه و حیوان شامل ملک و جن نمی شود، اون تعبیر حیوان نمی شود. این استدلال اوله، برای اینکه اختصاص داره حکم به غیر ملک و جن، به حیوانات این عالم طبیعی. این وجه اوله. در اینجا ما برای بررسی این وجه عرض کردیم که باید این کلمه حیوان را مشخص کرد که مقصود چیه. در عرض شود که مفردات راغب خیلی این کلمه حیات را خوب اونجا تقسیم بندی کرده، معانی حیات را سامنکم فکر میکنم 6 معنا یا 7 معنا برای حیات ذکر کرده که ملاحظه میکنید. از جمله همونیست که دیروز عرض کردیم که عرض شود که حیات ما چند دائره داره. یک حیات داریم به معنای عرض شود که خیلی عام، که در این عالمه که حیات یعنی معنای عام میکنه، یعنی موجودی که تغذیه میکنه و اینها و شامل نبات و حیوانات و انسانها میشه. این یک معنای عام میشه. یک معنای حیات اینه که نه، موجودات از شود غیر نباتی ولی شامل حیوانات و انسان بشه. یک معنای حیات هم در حیات میگیم نه حیوان. در یک معنای حیات هم اینه که اخص از این باشه، اختصاص داشته باشه به از شود که انسان. معنای اول نبات و حیوانات و انسان رو میگیره، معنای دوم مقابل نبات حیوانات و انسان رو میگیره. معنای سوم اختصاص به انسان داره، عرض شود که، و حالا معانی دیگری هم در اونجا وجود داره که همینجور میشه اخذ کرد که حیات به معنای حیات، عرض شود که خیلی حقیقیه، چی که عالم مجردات میشه. معنای دیگه اینه که حیات مطلقی که مخصوص خداست. این حالا معانی است که میشه برای حیات ذکر کرد. گاهی هم حیات که گفته میشه، یا عرض شود که احیا که گفته میشه، مقصود اون حیات طیبه و عرض شود که، یا حیات همراه با لذات معنوی است که در آیه شریفه مربوط به شهدا اینجوری اون آیه از شاید که لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیان عند ربهم یرزقون. این احیا بعضی خواستن همون معنای اصل حیات رو بگیرن، اون وقت مشکلاتی داره که چجوری معنا بکنیم، چون همه موجودات عالم حیات برزخی دارن. بعضی هم گفتن حیات در اینجا یک حیات خاصی است که همراه با تنعمات ویژه الهی است. اینا حالا چی دوست که در اونجا گفته شده، از شاید که اینا معانی حیاتی گفته شده. اما حیوان که دیروز
حیات در مقابل مرگه،
بله حیات که در مقابل موته، منتها این دائره ها و معانی مختلفی است که هر کدام به نحوی در قرآن استعمال شده و مفردات خیلی خوب این معانی را، حالا میشه یک تغییراتی درش داد، ولی مفهوم حیات را در اونجا و کاربردها و استعمالات حیات را در قرآن خوب تنظیم کرده. حالا اینا حالا بحثی است که فقط خواستم ارجاع بدم که بحث حیات اونها رو در اونجا میتونید ببینید. اما اینجا الان اون استدلال مبنی بر اینه که حیوان اختصاص داره به موجودات غیر ملک و جن، درست نباتات رو نمیگیره، مقابل نباتاته، اما شامل جن و ملک هم نمیشود استعمال حیوان. لا بأس ما لم یکن حیوانن یا حیوانن، شامل عرض شود که حیوان و مفهوم حیوان بر اونها جن و ملک اطلاق نمیشه. این استدلالیه که اینجا شده. خب کسانی گفتند یا میشود اینجور گفت که نه، مفهوم حیوان یا حیوان یه مفهومی است که یعنی مافیه الحیات، حیوان یعنی مافی مقر الحیات یا مافیه الحیات، و حیات چون مفهومی است که شامل عالم مجردات هم می شود، ملک و جن و امثال اینها می شود، بنابراین اطلاق حیوان بر اونها مانعی نداره. این ممکن اینجور جواب داده بشه، ولی جواب خب جواب تامی نیست. این که در این نوع استعمالات حیوان و حیوان اطلاق بشه بر ملک و جن خیلی متداول نیست، خیلی تداولی نداره. کاربردهای حیوان و این هم در روایات فقهی و مثلا این هم که کسی ملاحظه بکنه میونه که حیوان شامل اونها نمیشود، و بیشتر اصلا حیوان در روایات اونها به خصوص روایات فقهی که میاد حتی مقابل انسان هم هست، مقابل انسان هم هست، نه اون مفهوم جنسی که شامل انسان بشه. ولذا اینکه کسی بخواد به یک حیوان در اینجا خود این مفهوم شمول داره و نسبت به عرض شود که ملک و جن هم شمول داره، مقدار بعیده. این استعمال استعمال متداول اون شکل نیست، بلکه شمولش نسبت به انسان هم خیلی وضوح نداره در کاربردهای روایی به لحاظ خود مفهوم با قطع نظر از قرائن و اینها. و عرض شود که منتها اینجا شمولش نسبت به انسان به خاطر روایات دیگه و قرائنی که در موضوع هست و اینکه مجسمه معلوم بوده که شامل انسان هم میشه، فرقی نداره انسان و غیر انسان، نسبت به اون ممکنه حالا بگیم یک مثلا شمولی داره، ولی اینکه نسبت به ملک و جن باشه خود مفهوم، این شمولش واضح نیست. نمیگوییم که حتما حیوان شامل جن و ملک نمیشود و فقط اختصاص به زیروح این عالم مادی داره، میگوییم که وضوح نداره، اجمال داره لااقل، و همین کافیست برای اینکه نشود خود این مفهوم را فی حد نفسه به اونها تسری داد. نمیگیم حتما مفهومش اینه شامل اون نمیشه، چون شمول از نظر لغوی شمولش مانعی نداره، ولی کاربرد فراوان حیوان در غیر جن و ملک و در همین حیوانات از شود که مانع از این میشه که بشود این اطلاق را در این کاربرد بشه اطمینانی داشت این استعمال در مطلق، ولی زالا اقل ملل اجمال نمیشه خیلی به این اطلاق و شمولش نسبت به جن و ملک اطمینانی داشت.
شده ما لایوک لحموه که مثلا در وقت میگه حیوان چیز حرام باش در نماز جایز نیست، منظور این که حیوان حرام باش نه انسان، و ایدا بله از لاغت
بله بله مثل همون جاست دیگه بله 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 ظهور عرفی نداره در شمول بله بله خیلی واضح نیست و لااقل اجمال داره. اگر نگوییم انصراف داره به موجودات طبیعی این عالم مادی، لااقل انصراف چیه؟ اگر نگیم این انصراف داره، لااقل اون اطمینان به شمول در اینجا وجود نداره، یعنی ظهورش محرز نیست. این تا اینجا این استدلال به نظر درست میاد و این جواب که بگیم حیوان مفهوم عامیست میتونه اونا رو بگیره، نه، این یک نوع انصراف عرفی یا لااقل تردید در اینجا وجود داره که نمیتونه شامل اون بشه. اگر کسی بخواد اینجور جواب بده، جواب دومی که ممکن است اینجا کسی بده اینی که بگه که عرض شود که در اینجا ما نمیگیم که حالا مفهومم شمول داره، ولی شرایط بحث مجسمه و ساخت مجسمات و اینها طوری است که عرض شود که میشود القاء خصوصیت کرد، به خصوص با توجه به اینکه اینجا الان حیوان ظاهر اولیه‌اش حتی غیر انسانه، ولی چرا تسری میدیم به انسان؟ برای اینکه حالا روایات دیگه اونام که میبینیم میبینیم نساء رجال و نساء مثلا مطرحه، از اون طرف هم مجسمه هام که از نظر واقعی طوری بوده که در عالم خارج مجسمه انسان ها اینها خیلی متداول بوده. به این شاهد و قرینه میایم، اگر نگیم لفظم ظهور داره، میگیم القای خصوصیت میکنیم شامل اون موجودات هم میشه. اون وقت این مسئله در ملک و جن هم میشه گفت، بگیم اونی که تداول داشته در اون وقت عرض شود که از در هر زمانی تداول داشته و رایج بوده اینه که مجسمه ها اختصاص به حیوانات نداشته، شامل انسان میشده و خیلی وقتا مجسمه ها مجسمه های موجودات ماورایی بوده. حتی این بت ها هم که ساخته میشده معمولا این بت ها را خودشون نمیگوزه، خود اولش لااقل اینطور بوده، بعدش هم اینطور بوده، نمیگه که خود این رو به ما حبابه، میگه این نمادی و صورتی از اون موجود مثلا ماورایی است که من اون رو میپرستم. راجعه کردید چون این تداول داشته بعید نیست که بگیم که در اینجا عرض شود که با این قرینه خاصه یا لفظ شامل این ملک و جن میشه یا لفظم نشود القاء خصوصیت میشه. این نکته اینه که اون تو بحث اول میگه نه حیوان فی حد نفسه میتونه اطلاق داشته باشه، شمول داشته باشه، اون میگیم جواب میده، میگیم نه این اصطلاح کاربردش طوری نیست که اینا رو بگیره. اما وجه دوم میگه که ما یک قرینه ای خارجی داریم، این قرینه خارجی در ظهور اثر میگذاره، اون وضع خارجی در ظهور اثر میذاره یا لااقل در القاء خصوصیت ما رو کمک میکنه. اون قرینه خارجی هم اینه که ساخت مجسمه ها همیشه اینجور نبوده که مجسمه حیوانات یعنی کبوتر و چیونها باشه، مجسمه انسان هم متداول بوده، و همینطور ساخت مجسمه هایی که حالا به صورت بت یا غیر بت بوده و نمادی از موجودات ملکی و ماورایی بوده، اینا متداول بوده. و اگر جایی بخواد اختصاص بده عرض شود که مجسمه را به اون چیزهای خاص دنیایی و شامل اونها نشه با توجه به اون رواج، این نیاز به یک نوع بیان و ذکری داشت. چون اینجور بیان و ذکری وجود نداره، میشود بگیم لفظ شامل اونها میشود یا لااقل عرض شود که در اینجا به خاطر این قرینه خاصه، یا لااقل ما القای خصوصیت میکنیم، میگیم که حیوان شامل با القای خصوصیت این حکم به موجودات ماورایی هم تسری میکنه. این نهایت چیزیست که بله، حالا اینم این وجه دوم جواب، اینم جواب داره، جواب اینم اینه که همینطور که اشاره کردید اینه که این القای خصوصیت باید یک اطمینانی درش باشه و این اطمینان نیست واقعا. یعنی ممکنه بگیم که ساخت عرض شود که موجودات طبیعی و حکایت از اونها با مجسمه ها اون یک خصوصیتی داشته و شامل اون چیزهای ملکی و جن و موجودات اونجوری نمی شده. این احتمال وجود داره و اطمینان به این که این با هم فرقی نمی کنه خیلی باز قوی نیست. بنابراین به نظر میاد که این کلمه حیوان در اینجا نهایت چیزی که بشود باش موافقت کرد اینه که شامل انسان هم میشود، اما کلمه حیوان بخواد شامل موجودات ماورایی هم بشه این تداول نداره. این اصطلاح حیوان بر موجودات مثل ملک و اینها و الغای خصوصیتش هم اطمینانی وجود نداره. پس نتیجه این بحث تا اینجا اینه که ظهور لفظ در موجودات حیوانی و حد اکثر انسان هم هست و شمولش نسبت به موجودات غیر انسانی و این عالمی یعنی ملک و اینها این شمول واضحی نداره. الغای خصوصیتش هم یک الغای خصوصیت اطمینانی روشنی نیست در اینجا. میگه که عرض شود که الان میگیم همین بحث بعدی که توی نفخ امام فرمودن ممکنه اون باشه، حالا همین الان تو بحث نکته بعدی عرض میکنیم یکیش ممکنه اون باشه، چیزهای دیگه هم ممکنه باشه. یعنی احتمال این که خصوصیتی باشه که شامل اون نشه وجود داره، همین موجب میشه که نشود این را تعدی داد و تسری داد به موجودات ماورایی. این جمله البته اینا همه رو فرضه، برای اینکه ما قبلا گفتیم لا بأس ما لم یکن حیوانن خودش در اینکه شامل مجسم سازی بشه اصلا تردید داشتیم، گفتیم شاید برای اقتناء و حفظ صور باشه، اگر بگوییم شامل ساخت هم میشود اینا جواباشه، میگیم شامل ملک و جن نمیشه. اگرم مبنایی اشکال بکنیم که اشکال مبنایی سابق ما وجود داره که اصلا با بحث بی ارتباط میشه، میره تو بحث اقتناع صور. البته تو بحث اقتناع صور اون وقت همین بحث اثر داره دا، ولی تو اینجا دیگه بحرم. این یک وجه که بگیم این روایت محمد بن مسلم اختصاص داره به غیر ملک و جن به موجودات این عالم و این وجه تا این حدش به نظر میاد وجه درستی باشه، یعنی روایت که میگه اشکالی نداره مگر اینکه حیوان باشه، عرض شود که این که این حیوان شامل ملک و جن بشه تا اشکال پیدا بکنه محرز نیست و لذا میشود به همون اطلاقات اونها در اون تمسک کرد. البته این رو عرض بکنم در صورتی که بگیم شامل نمیشود این قصه همینه که گفتیم، اگر کسی به یکی شبهه مفهومیه داره اون وقت اینجا با عام میشه تمسک کرد در شبهه مفهومیه یا نه اون بحث های دیگه پیدا میشه. یعنی یک باره که ما میگیم حیوان را تعمیم میدهیم به ملک و جن کما اینکه بعضی گفتن خب شاملش میشه، یک باره اینجوری که میگیم نه شامل ملک و جن نمیشود، خب حالا توجه کردید یا ظهور یا القای خصوصیت نمیشه میگیم شامل نمیشه، خب اینم تکلیف روشنه، اون وقت تمسک به اطلاقات میکنیم که مانعی نداره. یک وقتی هم هست که نه میگیم شبهه مفهومیه داریم، یعنی نمیدانیم که حیوان شامل او میشود یا نمیشود، اگر شبهه مفهومیه باشه اون وقت تمسک به عمومات هم نمیشود کرد، در شبهه مفهومیه به عمومات هم نمیشه تمسک کرد. بله اگر بگیم که حیوان شامل ملک و جن نمیشود الغای خصوصیت هم نمی کنیم، خب حالا راجع به ملک و جن چه کار میکنیم؟
نه
اطلاقات وقت وجود داره که لا بسته اشکال نداره، همین اطلاق اول خود این روایت هیچ مانعی تمثیل و تجسیم مانعی ندارد مگر این که حیوان باشه، اگر گفتیم این حیوان نیست الغای خصوصیت هم نکردیم خب اطلاق میگیره داشت دیگه، مثل اکرم العلماء الا الفساق وقتی گفتیم فاسق نی تمسک به آن میشود کرد. بله به اطلاقات تمسک میکنیم، اگر گفتیم حیوان شامل ملک و جن نشد نه لفظش نه با الغای خصوصیت اون وقت تمسک به آن میکنیم که ما این رو بعید نمیدونیم، ولی اگر گفتیم که اجمال داشت و با شبهه مفهومی از بحث رد شدیم اون وقت نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، در شبهات مفهومی نمیشه به عام تمسک کرد با تفصیلایی که حالا در اصول داره.
شما میگوشیم چی نقاشی مثلا و مجسمه سازی مثلا مصنوعی مخلوق الهی باشه چی مصنوعی بشر، اونجا هم همون اطلاقات تشکیکی در ظهور شفا داره.
حالا اونجا رو دیگه گذشتیم دیگه، حالا ما رو بر نگردم
اونجا. همین بحثی که اطلاق به شما صدمه
میشه، این وجه اول
مسلم اطلاق این... ما متیقنش همون بحثی این... مخلوق
این وجه اول این وجه اول وجه دوم اینه که این است که امام میفرماد مربوط این وجه مربوط به مالم یکون حیوانن بود که به نظر امام شمول به ملک و جن نداره و میشه به اطلاقات تمسک کرد. این وجه اول که به نظرمون درسته، این وجه اول برای اختصاص حکم به غیر ملک و جن. وجه دوم این که حکم اختصاص داره به غیر ملک و جن و شامل ملک و جن نمیشه این حرمت یا کراهت، اینه که اینو امام فرمودن. چه هست، حالا یادم نیست قبل از امام هم مثلا در جواهر و در کتب دیگه هست یا نیست، ولی ایشون خیلی رو این تاکید دارن با همون نگاه فلسفی که به قصه داشتن. تو این بحث یکی از جاییست که به خوبی نشون میده که این نگاه فلسفی و اینجوری در بحث های فقهی جاهایی تأثیر میذاره. یکیش حالا همین جایی کمی خودشو نشون میده بین امام و آقای خویی چه تفاوتی وجود داره. عرض شود که وجه دوم برای اینکه ملک و جن از دائره حکم حرمت خارجند، چون گفتیم وجوه این را داریم میگیم، قول دوم این است که روایات نفخ عمده در بحث امام اینجوری میفرماد، روایاتی که میفرماد کل فی یوم القیامه ان ینفخ فیها و ما هو به نافخ فیها، که بعد 5-6 روایت بود. امام میفرمان اصل وجه دوم اینه که ایشون میفرمان اصل در روایت حرمت در مجسم سازی موجودات زیر رو روایات نفخه، که حالا ایشون چون مرسلات ابن ابی عمر رو معتبر میدونن میگن یکیش معتبره بقیهش معتبر نیست. ما گفتیم هیچ کدوم معتبر نیست، جبر به شهرت هم را اشکال کردیم، ولی به هر حال ایشون میگن این روایات نفخ در اینجا مهمه در استدلال برای حرمت یا حداقل کراهت. این باید ببینیم این روایات نفخ چه ظهوری داره و شامل موجودات ملکی و جنی هم میشود یا نه. ایشون میفرمان نه، این روایات وجه دوم اینه که این روایات نفخ شامل موجودات ملکی و جنی نمیشود و در اون اطلاقی وجود نداره، همونطور که گفتیم مالم حیوان اطلاق نداره، ملک و جن نمیگیره. فرمان که اینم جن و ملک را نمیگیره، چرا شامل ملائک اونها نمیشود. علتش اینه که در این روایات تعبیر نفخ به کار رفته، کسی که مجسمه ای ساخت در قیامت مجبور می شود که روح در آن بدمد، و عرض شود که این روح دمیدن در شی همونطور که می دانی در یک موجودات مادی متصوره. به عبارت دیگه ما موجودات امری داریم و موجودات خلقی داریم. موجودات خلقی هستند که اول کالبدی داره یک در یک حرکت حالا که در رحم انجام میشه یا شکل دیگری که ابتدای خلقت بوده، کالبدی ایجاد میشه در یک فرایند تدریجی و بعد نفخ روح در اون کالبد میشه. یعنی در یک حرکت تدریجی عرض شود که این موجود دارای روح میشه، موجود دارای جسم و جانه، جسم پیدا میکنه و بعد از اینکه جسم آماده شد نفخ روح می شود. این دمیدن روح و نفخ روح در موجودات خلقی است که تحقق و ایجادشون و وجودشون به صورت تدریجی و با تعبیر قرآنی با نفخ روحه. اما موجودات این موجودات خلقی هستند که حتی موجودات مجرد این عالمی مثل انسان و اینها بالاخره ترکیبی است و با نفخ محقق میشه و از او حیات میشه. اما نوع دوم موجودات، موجودات امری هستند، موجودات مجردند. در موجودات مجرد تحققشون به همون امر کنه، اینجور نیست که ملائکه چون کالبد و جسمی ندارن بگیم کالبدی داشتن بعد از یک حرکت جوهری در یک تطور تدریجی آماده شد این کالبد و جسم برای اینکه نفخ روح بشه، اینجور چیزی نیست. برای اینکه اونها مجردن و در اونجا کن فیکونه، اینجور نیست که تدریجی بخواد ماده ای باشد و بعد بیاد با حرکتی آماده بشه برای اینکه نفخ روح بشه. کالبد و امکان ذاتیش برای تحققش کافیه، همین که میتواند موجوده در اونجا، و اینجور نیست که وجود تدریجی نفخه ای داشته باشه این زو حیات های ما برای طبیعی و عالم مجرد ها. تعبیر حالا ما بله اون دو اصطلاح داره دیگه، خلق دو اصطلاح داره. بله نه نه خلق هم حالا خلق دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عامی داره که موجوداتی که ماده سابقه هم میخواد داشته باشه یا نداشته باشه همه را میگیره، ولی یک اصطلاح خیلی جا افتاده که در قرآن هم بیشتر همین به کار میره، خلق مقابل امره، یا به قول ایشون ابداعه یا امر کنه. اونایی که موجوده عرض شود که مسبوق به ماده و حرکت و نمیدونم این هاست میگه خلق، و اونا میگن ابداع و عرض شود که همسان. اون خلق و تکوین و اینها غالبا در موجودات مادی است. حتی موجودات زیروح اینجا هم حالت خلقی داره. اول چی شده؟ جسمی هست و ماده ای و شرایط هست و بعد نفخ روح میشه. بله دارن، شاید دارن، ولی اون دفعیه، دفعیه و کلش دیگه همینه، با یک دیگه نفخ روح نمیشه، خودش روحه. بله ایجاد و وجوده، نه اینکه خلق بشه چیزی باشد و بعد روح در او بدمه. بله اون که حیات و ممات در اون موجودات هم هست طبق اون چه که در آیات قرآن نام هست. این عرض شود که فرمایشیست که ایشون داره، و بنابراین ایشون می فرمان که چون موجودات ماورایی و ملکی و عالم ملائکه عالمیست که در اونجا خلق به معنای خاص متصور نیست و نفخ روح اونجا معنا نداره، اصلا جسم و جانی نیست که نفخ روح بشه، همین خودش موجود مجردیست که با امر کن ابداع میشه و از کتم عدم میاد بیرون و محقق میشه. ایجاد دفعی است، نه تدریجی مسبوق به ماده و عرصمت که شرایط حرکتی اونها. خب اون وقت امام میفرمان که این تفاوت این دو نوع خلق یا ابداع و ایجاد را، ایجاد خلقی و ایجاد امری را اگر توجه بکنید معلوم میشه که در ایجاد امری که همون ایجاد مجردات و عالم ملائکه هست، اونجا نفخ روح اینها وجود نداره.
مرگم نداره
مبایده. خب بله حالا اون میگن، ولی ما اینو خیلی حالا دیگه قبول نداریم، اینشه اینجاش خیلی زیاد همراه فلسفه نیست.
بسیار و فساد تبادی مال مواده.
حالا این دیگه، حالا بذارید این جای دیگه،
آخرت عالم قرار و سنون.
حالا اینو میذاریم جای دیگه، میذاریم جای دیگه اینا دیگه. بله عرض شود که وقت حالا با توجه به این استدلال دوم اینجا امام رو این نکته است که عمده در بحث حرمت مجسم سازی روایاتی است که میگه کل فان ينفخ فيها و ما هو به نافق فيها، و این تعبیر نفخ که همون خلق و ایجاد با ماده است و اینکه روح و ترکب و اینهاست، این اختصاص به حیوانات، این حیوان و انسان داره، اما شامل عرض شود که ملائکه نمیشه. توجه کردید؟ این وجه دومی است که حضرت امام داره. این وجه هم براش پاسخهایی داده شده که اینام رو بررسی میکنیم. یک مجسم، بله دیگه میگه چون عرض شود که این، خب بله دیگه همینه وجوهی که به اینجا جواب داده شده. یک وجه بحث مبنایی است که آی خویی بهش اشاره دارن و مبتنی بر اون چیزی است که دیروزم اشاره کردم که کسانی قائلن به این که ملائکه هم موجودات مادی هستند، منتها جسم و ماده اونها جسم و ماده لطیفه است، نه اینکه جوهرن و ماهیتن و ذاتن متفاوت با موجودات مادی باشه. این یک دیدگاهه. این دیدگاه میگه که همونطور که دیروز اشاره کردم، مثلا من رو معلای مجلسی سخت به این معتقده، آی خویی هم نقد میکنن و اینجوری که ایشون نقل کردن، من خودم گرچه بهار رو سابق دیدم ولی جدیدا ندیدم این بحث را، میفرمان که عرض شود که مرحوم علامه مجلسی فرمودن که کسی که قائل به تجسم ملائکه نباشه منکر ضروریه اصلا، و از ضروریات دینه که ملائکه موجودات مجرده نیستن، مادی هستن، به قول ایشون اولی اجنحه هستن، بال دارن، قدرت های مادی وجودشون وجود مادی است. خب رو این مبنا اگر کسی بپذیره اون وقت طبعا میگه که فقط نوع جسمشون کمی تفاوت داره، این جسم مثل اینکه حالا ما ذرات جسمانی نامرئی هم تو این عالم زیاد داریم که علم که پیش رفته اینا رو کشف کرده، ملائکه هم بله؟ بله بله، خود انرژی اونها هم همینطوره دیگه، که به هر حال آخر انرژی هم یک موجود مادی است گرچه به چشم نمیاد، و اونا ملائکه هم را اینجور چیزی تلقی میکنن بر حسب استظهاری که از روایات دارن یا از پاره ای از روایات دارن. اگر این باشه این اشکال مبنایی است، یعنی میگیم که در واقع ملائکه هم مثل موجودات اینجا هستن، منتها اونا یک کمی لطیفتر و ظریفترن. وقتی که مادی شد اون وقت میشه مرکب از جسم و روح، و نفخ هم در اون معنا داره، منتها نفخ خاصه به خودش، اون وقت این روایات اونم رو میگیره. این یک جواب که این جواب از شود که بحث مبنایی است، و ما هم حالا مبنایی یا نمیخوایم اینجا وارد بحث فلسفی بشیم، ولی به اجمال فقط موضع خودمون رو عرض بکنیم که نه، ما موجودات ملائکه را لااقل فل جمله، لا بل جمله هم نگیم، ملائکه را فل جمله موجودات مجرد میدونیم و تجرد را مخصوص خداوند نمیدونیم، اون یک ویژگی های خاص خدا وجود داره، ولی تجرد نه، خاص ذات باری تعالی نیست، موجودات مجرده دیگری هم هستن که در آن عرض شود که ترکب از جسم نیست و اصلا خواص جسم و امثال این در وجود نیست، و حداقل در ملائکه در بعضی از فروض و مصادیقش از همین قبیله. این اشکال مبنایی، جواب مبناییه، بحثش در جای خوده. 54 تعبیر این
میگه
خطبه از آمیدن نمیدم کرده، بعد توضیحات دارم یاد کردم سریع هم
که عدم سلات و سماوات و فی تجسم الملائکه، و ان ما بین
السماوات مملوءة منهم، فلان بعد قبلش بحث خلق اشتباه مطرح کرد. درست، جلد 54 بله؟ سیار سیار، خیلی ممنون.
جمله که میفرمایید منظور شد موصول، منظورتون از اهل فعال کسرت
ارضیه را؟ بله، حالا اون هست، چیزای دیگه چند تا مطلب اینجا هست دیگه، حالا چون بحثش خدا انشاءالله توفیق بده اینجا بحث بکنیم روی این، به هر حال چیز هست، ولی اصل این که ملائکه ما داریم و مجردند و جسمانی نیستن، این را ما قبول داریم و از این جهت این اشکال مبنایی نمیشه کرد.
فایده فلسفی این جمله و به جمله نداره، فایده فلسفی با فرضیه های علمی
دیگه، ان شاء الله این باید
نه، در فرضیه های علمی یک جای اگه عقیم بود در جاهای دیگه کماکان اون فرضیه جواب میده، در فرضیه فلسفی و تئوری فلسفی اگر یک جا عقیم باشه همه جا ناقرار.
نه بحث لفظی داره،
برای یک جا میگه که مثلا فیل جمله،
نه بحث لفظی
مجرده یا
نه نه
اینجوری هم کوسه
احتمال احتمال بدید که نکاتی درش هست که از جهت که نه، تعبیر ملک را مخصوص، اونی که من اونجا میگم اینه که تعبیر ملک ممکنه که شامل بشود دو نوع موجودات را، هم موجودات مجرد و هم بعضی موجوداتی که موجودات لطیفه جسمانی هستن. این بحث لفظی ما در اونجا داریم، ولی موجود مجرد که نمیتونیم بگیم هم مجرد هم نیست، اون که درست نیست، ما میگیم که موجودات
فقط اصطلاحی شهر ملک، اصطلاحی فلسفه و چیز
نه، همین رو این تردید داره،
ملک رو یک چیز بکنیم، یک ملکی داریم مثلا مجرد، یک ملک
ما همین رو میگیم، همین رو میگیم، همین شما نخوندید جایی که میگی نداری، شما نخوندید اینو، باید بشینیم صحبت کنیم. نه من اونو میگم که به هر حال ملائکه مجرد ما داریم و ملائکه در اونجا اون وقت این ینفخه اونجا صادق نیست. این وجه اول که پاسخ اوله که پاسخ درستی نیست، منتها این بس مبنایی است. و عرض شود که
اگر دو قسم بود امام ملتفی رو متذکر
بود. امام کی؟
حضرت امام رهبر معظم.
امام ما خیلی اعتقاد داریم، ولی که
حالا اگر دو قسم بود شان اینایه
چی شما این از شما بعیده که در یه بحث علمی بگید امام اینجوری می‌فرمودن.
نه ایشون چون یادی طولای داره در فلسفه.
حالا باشه دیگه ما
نه علی اسمت بود اهل.
آره نه نه این دیگه این روش علمی نشد آیه چی هیچ جا نگید که واقعا امام اینجور فرمود. بزرگترین اساتین علم باشه اون که طلبه کوچیکی بیاد چیزی به یکم قبول نداشته باشه که این وجاره این روش چیزش این درست نیست که بگید که امام نمیگفت. آره یه کسی میاد میگه
اینطوری از آقای کاتبای شده تا رسیدنی به اون خره فن و اقتاب خمسه یا مثلا نجون رسیدنی به اونها مطلب یک فهم مرتبه اول حرفی بزرگان فهمیدن خیلی
درست
مقام دوم.
حالا این دیگه باید جای خودش بحث بکنید.
مقام سوم مقام سینتیکاره نوآوری.
بله.
این نوآوری داری مرحله بعد.
حالا
تو
بحث علمی شما استدلالات را باید ببینید. ببینید اینا همه شعاره.
نه عنایت
که ایشون خیلی بزرگ بوده. امام خودشون.
عنایت داره ایشون اهل تصوف.
امام خودشون.
همینجوری بگیم که توجه نه.
امام خودشون می‌فرمودند. بارها نقش شده. الان تو نوارهاشون هم هست. که میگه اسمش بزرگ اینجا نبری اینجا بحث استدلال. آره این که بگیم بو علی این گفته است و بو علی سنو گفته. نه بو علی گفته
آسانی نمیشه رد کرد. بگه ایشان در غفلت
بوده. بله حالا دیگه از جان دیگه
غفلت یکی بیان نکردن
است. اما این وجه اول و پاسخ اول بود که مبنایی است. عرض شود که بله رشته سخن دستمون در رفت. بله ان ینفخ فیها عرض شود که بله این وجه جواب دومی که می شود اینجا داد این است که و یا به نحوی داده شده این جواب این است که که این روایاتی که میگه کلف ان ینفخ فیها به لحاظ محکی نیست، به لحاظ حاکیه. دقت کردید این خیلی فرق میکنه. امام این بحث را بردن رو محکی، گفتن محکیه مجسمه هایی که حکایت از حیوانات میکنه یا انسان میکنه. خب این انسان و حیوان میشه نفخ کرد درش، ولی اینی که حکایت میکنه از ملائکه اون ملائکه دیگه نمیشه نفخ کرد، وجودشون وجود با نفخ روح نیست. اما ممکنه بگیم روایت کار به محکی نداره، کار به همین مجسمه ای داره که این حالا حاکیه. حالا این مجسمه ملک باشه یا مجسمه فلک باشه یا مجسمه درخت چی باشه، کبوتر باشه یا انسان باشه یا ملک باشه یا جن باشه، در هر حال ولو اینکه اون محکی تفاوت داره، اما این حاکی این جسم حاکی و جسم اگر بخواد زو حیات بشه باید نفخ بشه در او. این ممکنه بگیم کاربرد تعبیر نفخ در اینجا به لحاظ اینه که این موجودی که دست ساخته اوست در هر حال یه موجود جسمیست و اگر بخواد حیات پیدا بکنه باید نفخ روح بشه. کار به محکی ممکنه بگیم نداره، همین حاکی که این مجسمه و این پیکره‌ای باشه که دست ساخته اوست، این اگر بخواد زو حیات بشه با نفخ روح بشه. ولو اینکه این مجسمه ملکه یا جنه یا مجسمه انسانه، اونش کار نداره که محکیش چیه. این حاکی، این جسم ساخته شده، این پیکره تراشیده شده، این اگر بخواد حیات پیدا بکنه باید عرض شود که نفخ روح بشه. اونی که شما اینجا در این روایات دارید که 7-8 تا 5-6 تا روایت هست اینه که من صور صورتن کلف ان ینفخ فیها، کلف ان ینفخ فیها. عرض شود که ان ینفخ فیها، به لحاظ اینکه اینی که ساخته در اینجا یک پیکره ایست، این پیکره اگه بخواد حیات پیدا بکنه باید نفخ بکنه در او و این موجود طبیعی است، نه اینکه محکی او که حالا بگی ملک با غیر ملک فرق میکنه. اینم وجه دومی است که ممکنه جواب داده بشه که خیلی جواب بی ربطی نیست. ممکنه بگیم تعبیر نفخ از لحاظ اینه که بالاخره شما یه چیزی ساختید که این با این ویژگی اگر بخواد حیات پیدا بکنه نفخ میخواد، این داره مورد مذمت قرار میگیره که این موجود مادی که اینجا ساخته شده، حالا حکایت از ملک باشه یا جن باشه یا هر چیز دیگه باشه، این اگر بخواد عرشبت حیات پیدا بکنه با نفخ بشه و ما هو به نافخ فیها، ولی این نمیشود نفخ درش کرد. این بعید نمیدونیم که این به لحاظ حاکی باشه نه به لحاظ محکی، گرچه این هم را میشود یک کمی استبعاد درش کرد با یک وجه دیگری و این که در بعضی از همین روایات اصلا تعبیر حیوان آمده، همش نیست ولی در بعضی داره من صور صورت حیوانن یا من صور حیوانن، در یکی دو سه روایت از این 5-6 روایت تعبیر حیوان آمده که اگر اون باشه اون وقت کلمه حیوان گفتیم بعید شامل ملائکه بشه. ولذا عرض شود که در مجموع نظر ما نسبت به این وجه دومم این است که این روایات هم شمولش نسبت به ملک و اینها محل تردیده، برای اینکه در خود همین روایات هم تعبیر حیوان آمده و عرض شود که شمولش یه مقدار مستبعده از این جهت. البته این روایات ما از سند هم معتبر نمی دانستیم. این هم از این وجه دومی که برای این قول اقامه شده. این دو وجه می گفت که این بحث ها اختصاص به ملک، این حرمت اختصاص به غیر ملک و جن داره و شامل ملک و جن نمی شود. وجه شامل ملک و جن نمیشه. اما حالا در نقطه مقابل عرض شود که ببینیم وجوهی که برای شمول و اطلاق ذکر شده اونا چیست که انشاءالله فردا